أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 110 درس فهم زبان قرآن دوره متوسطه رو دنبال میکنیم. آغاز سوره مبارکه جمعه. قسمت آغازین این سوره رو آیه 1 تا 4 رو با هم استماع میکنیم، بعد انشاءالله وارد بحث و توضیحاتش خواهیم شد.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
صدق الله العلي العظيم صدق رسول الله. خب سوره ترجمهش واضحه، خیلی بحث خاصی نداره. من فقط مقدمتان عرض کنم که این سوره از سورهاییست که دو تا محور اصلی داره. یکی بحثای اصول دینی داره، بحث نبوت، بحث توحید و بحث معاد. یکی هم بحث راجب نماز جمعه. این دو تا محور اصلی سوره جمعه است. برای شما عرض کنم، خب حالا محورهای ریزم داره هر کنونش که حالا ما دیگه وارد نمیشیم. راجب فضیلت تلاوتش هم خیلی داریم که خدا به عدد کسایی که نماز جمعه شرکت میکنن که شرکت نمیکنن خدا به ثواب میده، بعد هر کم 10 حسنه میده هر کی این سوره رو تلاوت کنه. تلاوت این سوره هم در چند وقت توصیه شده، یکی شبهای جمعه است، شب جمعه، سوره جمعه و سوره اعلا هر دوش، در ظهر جمعه هم سوره جمعه و منافقون. پس سوره جمعه هم شب جمعه هم ظهر جمعه، شب جمعه با سوره اعلا، ظهر جمعه با سوره منافقون، نشون میده که سوره جمعه سوره ایست فوق‌العاده حساس و مهم که شما در شرایطی که تقریبا عالم دچار یک نوع انفتاحی از حیث گشایش درها برای رفت آمد اموات و ارتباطات زمین آسمان و آرامش و آسایش و یه خود راحتی در فعالیت‌های اجتماعی، به هر حال پنجشنبه بعد از ظهر معمولاً کسایی که میخوان جمعه هم تعطیل بشن، حتی پنجشنبه دیگه اخیراً متشله کلاً تعطیل میکنن، در ایام فراغت که جای تدبر تأمل اینا باشه. سوره منافقون رو فهمیدیم سرش چیه، واقعاً سوره فوق‌العاده‌ای از این جهت که نفاق کارکرد بسیار خطرناک داره و بس به شدت مراقب بود که از نفاق آسیب نبینیم، خودمونم یه وقتی تو نفاق نیفتیم. سوره جمعه مضامین بسیار قشنگ و زیبایی داره. اول از این اشاره به اون تجمع هفتگی سیاسی فوق‌العاده پرمعنای نماز جمعه داره. برای شما عرض کنم که و توصیه به او و تاکید روی اون. ثانیاً یه در اصول دینم مرور میکنه توش، این که من شب جمعه و صبح جمعه هم ظهر جمعه هم چی؟ همراه با مرور یه سری مباحث اصلی در حقیقت عقایدم باشه، خیلی خودش پسندیده است، با تأکید بر نبوت البته، ولی هم توحید و هم معاد به صورت ویژه در اینجا اومده و تا رسالت انبیا خیلی خوب توش تبیین شده. برحال ما در نمازهای عادیمون هم میدونید سوره توحید تاکید شده تو هر نمازی خونده بشه، اون چیز رو سوره دیگر رو کافرون گفتن، وقتی قدر گفتن سوره های دیگر هم گفته شده و اینا، ولی توحید ازش عدول معمولا نمیشه. اینا داریم که از بعضی از ائمه که تو هر دو رکعت توحید رو میخوندن به خاطر عظمت سوره توحید. همین سوره توحید با همه این عظمتی که داره توی نماز جمعه برای شما عرض کنم که میتونی شما ترکش کنی، بری سوره جمعه و منافقون بخونی، بلکه مستحب به این کار رو بکنی. مستحبه در دو رکعت نماز جمعه سوره جمعه و چی؟ و منافقون رو بخونید. دوباره این جایگاه این دو سوره رو نشون میده که شما به دلیل اهمیت و ویژگی داره میتونی در حقیقت این دو سوره رو نشون میده خیلی حساس. منافقون فهمیدید به خاطر بحث نفاق، حساسیت بحث نفاق. یک لحظه غفلت کنید چنان ضربه بهتون میزنن. الان بیشتر این ضربه رو انقلاب اسلامی تو این 30 سال از نفاق خورده. آدمی که میان تو انقلابن، انقلابیان به ظاهر میبرن، بعدم نمیگن بریدیم، شروع میکنن انقلاب مذمت میکنن. محکوم قطعی به جاسوسی، به اختلاس، به برای شما از کنم فحشا که مسلم شده برای قاضی های نظام، چند تا قاضی، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، یعنی انشالله بری زندان به زودی آزاد شی با سرفرازی و سربلندی فلان. میگه زندان شاه مخابره. خب نظام جمهوری اسلامی تو قاضی عادل ترین قضات این نظام ای آدم محکوم شده. قطعا هم اگه میخواست ارفاق نشه و با اون التماس های شهیدی کردید بس اعدام میشده حتما. حالا با همه ارفاقات یه چند سالی فعلا گفتن بره حبس و اینا، بعد اونجور در گوشش خونده میشه چی مثلا به زودی سربلند و سرفراز فلان، مثلا محکمه جور بوده و حکومت فلان و بشه. مثلا این نشون میده که خیلی بس خیلی مراقب باشیم، خیلی بس مواظب بود، خیلی بس دقت کرد. ندارید حالا به این روزا میفتاده، به این روزا میفتاده. خب برای شما از کنم که شرح واژه ها رو داریم. واژه قدوس، پاک و منزه، قدس و قدوس هر دوش معنی مقدس بودن، پارسا بودن، پاک بودن. برای شما از کنم که پس قدس یعنی پاکی، تقدیس. قدوس برز فعول صفت مشبه است، یکی از نام های خداست، یعنی منزه و پاک از تمام عیوب. قدوس هم و قدس هم از همین ماده است، هم به صورت مصدر هم به صورت اسم مصدر به کار رفته، هم به معنی مقدس بودن، هم به معنی مقدسی، هم به معنی پارسا بودن، هم به معنی پارسایی، هم به معنی پاک بودن. پاک بودن مصدر پاکی میشه اسم مصدر، پارسایی و پاکی اسم مصدره، ولی پارسا بودن و پاک بودن میشن چی؟ مصدر. امیین، درس نخوانده ها، عممه بوده، امی جمعش امیین، جمع سالمه، منصوب به ام. ام به معنی مادره ولی به معنی درس نخوانده اون بده، یعنی کسی که مکتبی جز مکتب دامان مادر را ندیده. این تعبیر بدی نیست، یعنی همه مکتبش همین بوده رفته به هر حال مامانش دیده فقط. فرضم اینه که مادر فعلا نمیخواد معلمش باشه، مثلا درسی بهش یاد بده. برای شما عرض کنم که بعضی گفتن نه، امی که میگی منصوب به امته، کسی که از میان امت و توده مردم برخواسته. پیامبر گفتن امی چون از میان مردمه. بعضی گفتن منصوب به ام القرا، شهر مکه، مادر آبادی ها، به معنی اهل مکه است. قطعا این تعبیر آخر غلطه، به خاطر اینکه پیامبر که در میان امیین فقط مبعوث نشده که، پیامبر رسالت جهانی داشته. یعنی امیین به معنی چی؟ به معنی اهل مکه. بشنوید، این نیست. منصوب به امت به معنی از میان امت و توده مردم، خوبه از میان توده مردم برخواسته، ولی داره رسالت جهانیه. همون امی به معنی درس خوانده تعبیر درستیه، چون اگه پیامبر یک ذره درس خونده بود من اصطلاحیش اینه، میگفت این قرآن همه چیه؟ آموختهایی که تو رفته دانشگاه درس خونده فلان، این حرفا از اونجا اومده و براش خیلی حرف درست میشد و اینا. یتلو میخواند یا میخواند، تلو دنبال کردن، در پی رفتن، تلاوت یعنی خواندن. حالا تلاوت به اون پیگیری کردنه، مثل تلوه، پی در پی آوردن چیزی رو همون طلبه میگن. از این رو انگام که عبارت پشت سر هم روی نظام صحیح آورده میشه، عرب به تلاوت تعبیر میکنه که با نوعی تدبر، تفکر و عمل همراهه. خب نگاه کنید، فرق تلاوت با قرائت همینه. قرائت فقط خواندن رو میگن، تلاوت خواندن با دو تا ویژگی میگن، یک با تأمل، دو به قصد تبعیت. به قصد تبعیت شما یه چیزی رو خوندی که عمل کنی بر اساس اون، میگن چی؟ میگن که داری تلاوت میکنی، قصد تبعیت درش هست. بعضی گفتن تلاوت مقصد کتابای آسمانی، به هر حال به خاطر همین توجه و تبعیت، و چون تبعیت از غیر خدا که خیلی معنایی نداره، اگر به کتابای آسمانی هم چیز تبعیت شد به خاطر همینه که در حقیقت. خب واژه‌ای که در اینجا بحث میکنن زکور، رشد و نمو، پاکیزگی و طهارت، دقیقا درسته. ببین ز و کاف و واو، زکا یا زکور، این دوتا معنا تو اصل عرب داره، یک رشد و نمو، دو پاکیزگی و طهارت. این دوتا رو یادتون باشه. میگن زکات العلم ان تعلم عباد الله، یعنی چی؟ یعنی میخوای علم درت رشد کنه، برو به بندگان خدا یاد بده. میخوای علم تو وجودت پاکیزه و طهارت بشه، پاک بشه، برو یادش بده. یعنی هم برای رشد علمی هم برای طهارتش در حقیقت باید تدریسش کنی اینا. زکا ماده زکه و درس برای رشد و نمو وضع شده، ولی از اونجا که زکات عبادی که در شرع اسلام تعیین شده باعث پاکیزگی و برکت مال میشه، این ماده بعدها در پاکیزگی و طهارت هم به کار رفته. واژه زکات، پس اصل اینجوری که ایشون در اینجا میگه زکات معنای چیه؟ رشده. پاکیزگی هم به اون اعتبار دیگه. واژه زکات از مشتقات پرکاربرد ماده زکوه است، در قرآن 95 بار به کار رفته. آره، از این رو بر وزن فعله یعنی زکوه بوده، زکوه، بعد واو تجربه علفش میشه زکات، زکوه. آره، فتحش میره ما قبل و قلب علف میشه. در قرآن در سه معنا به کار رفته. خب زکات به چه معناست در قرآن؟ یک، مقدار مال مشخصی که مؤمن از مال خود باید برای مصرف خاصی کنار بگذارن، این معنای غالبیشه. و آتا زکات، یوتون از زکات. خب این روشنه. چند درصده؟ 10%. خمس 20%. زکات چند درصده؟ 10%. از گندم و جو و کشمش و خرما و سر محصولات مشخصیه که شما از اون بس بدید. معنی مصدری داره، هم والذین هم لزکات فاعلون، کسانی که برای زکات دادن انجام دهندگان هستند، زکات دادن. معنی اسم مصدری داره، فعرضنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتن و اقرب رحمن هنانن من لدن و زکاتن و کانن. ببین این زکاتنی که در این دوتا آیه آمده به معنی چیه؟ پاکیزگی. خب به معنی رشد هم بگیم هم معنی چیز میشه، میشه اسم مصدری تقریبا. اما اگر باب تفعیل تزکیه، زکای و زکی تزکیه برای تفعله، معنی پاکیزه کردنه، این پاکیزگی تهدیه میشه. شما یه چیزی پاکیزه نیست، میری تمیزش میکنی، پاکیزش میکنی، میگن تزکیهش کرده. تزکیه در مورد انسان در قرآن هم در مورد انسان در قرآن به دو صورت به کار رفته، تزکیه یا با عملی که پسندیده است، قد افلح من زکاها، تزکیه ببخشید، تزکیه با عمل، یکم تزکیه با گفتار. بابام بشید دقیقه. تزکیه با عمل اینه که شما تلاش میکنی خودت از گناه پاک کنی، همین تزکیه نفس که میگن. آره، این همه سیر سلوک و مراتب اخلاقی تزکیه نفس. یکی این رفتاریه، کار میکنی خودتو پاک کنی، یه وقتی میگی، این تزکیه تعریف از خوده که فلا تزکو انفسکم، یعنی این از خودتون تعریف نکنید. تزکیه با گفتار میرسن که انسان عادلی بر پاکی و صلاح کسی شهادت بده، اما این که انسان بخواهد از خودش تعریف و محاسنش را بشمارد امری ناپسند است، خدا از آن نهی کرده است. فلا تزکو انفسکم، سوره نجم. حالا ممکنه بگید آقا در نهج البلاغه و در بعضی از لسان اهل بیت راجع به خودشون صحبتای ما داریم، تعریف از خودشون کردن، اونجا شاید مصداق تزکیه از نوع واجب بشه، یعنی تعریف از خود در مقام دفاع از حملهایی که می شده، در مقام الگوسازی در مقام این مقامات بودن. هیچ وقت اهل بیت دنبال معاذالله مطرح کردن خودشون چه نیازی نداشتن اصلا. این تزکیه فلا تزکو انفسکم که از خودتون میگه تعریف نکنید، مراد جاییست که چی؟ طرف قصد در حقیقت مطرح کردن خودش، قصد بروخ کشتن خودش، یعنی به منظورهای منفی خودستایی و خودبینی و منشأ شیطانی و منشأ خودبینی و منشأ نفسانی داره. مطلقا این مسئله در اهل بیت مطرح نیست. در انسانهای بزرگ و بعضی آدمهای دیگه هم ممکنه مطرح نباشه، که در اون صورت اصلا اشکال نداره. مثلا یه عالمیه، بس دو تا نکته از زنه. همه میگن آقا شما چیکار میکنین کارو؟ خب اون کارو بگه، تعریف میشه از خودش، ولی چیکار کنه میگه دیگه. خاطر دیگه اگه نشه که دیگه خیلی بد میشه. یکی از کارهایی که ما بکنیم اینه که وادار کنیم بزرگان رو در حقیقت یه خورده از خودشون بگن. ما اشکالم اینه که میگفت برای شما عرض کنم که ما به جای احیاء اموات بهترین که چیکار کنیم؟ احیاء کنیم. اینا میمیرن بعد یادم میفته چه آدمای بزرگی، شروع میکنیم تعریف میکنیم. بابا تا هستن بگید مردم برن استفاده کنن ازشون، قدرشون رو بدونن، دورشون جمع شن، بیشتر بهره ببرن، یه بار برن ببیننش لاغر. گوش دارید؟ میخوام میگم این که الان مثلا چی باشه، میخوام میگم قصه بنشه این تزکیه نفس با رزه، یعنی گفتن تعریف از خود، این میتونه خوب و بد باشه، میتونه به جا و نابجا باشه، میتونه بستگی داره. در اهل بیت کاملا روشنه، در غیر اهل بیت علمای نام که خیلی جا داره نداره. یه آدم عادی هر روز بر تشخیص نمیده، هیچی نیست، اون شروع میکنه از خودش خیلی راضیه، هی میبافه. خب معلومه اصلا چیز پسندیده ای نیست، نه ناپسنده است، نهی هم داریم در قرآن. فلا تزکو انفسکم، یعنی تزکا مصدر به تفعله، تزکا یا تزکا تزکی، تفعل. علمای لغت تفسیر رو به چند صورت معنا کردن. متاوه تزکیه است، یعنی میگه انا میگه زکیت و زیدن فتزکا، زید رو پاکیزش کردم پس پاکیزه شد. یعنی من خیلی معلم اخلاقش بودم، انقدر روش تلاش کردم پاک شده، مثلا حالا روحیش. برای شما از کنم که پس تزکی به معنی چه؟ قبول تزکیه، متاوه است. دوم که با توجه به اینکه یکی از معانی با تفعل تکلفه، برخی تزکی رو به معنی به کارگیری نیرو و توان به زمد انداختنش برای انجام عمل صالح معنا کردن. قد افلح من تزکا. ببینید معنای دوم تزکی که به ظاهر بده ولی کار خوبیه. باب تفعل یکی از معانیش تکلفه، اینو شاید نیده باشید، چون ما تو صرف متوسطه این رو میبینید. تکلف یعنی چی؟ یعنی انسان یه کاری رو با زحمت به خودش تحمیل کنه، با مشقت. مثلا آقا شما صبور نیستی ولی ادای آدمی صبور رو در میاری، بهش میگن تصبر. ادواقا در روایت داره ان لم تکن صبورن فتصبر، اگه صبور نیستی تصبر کن، ادای آدمی صبور داره. یه خود صبر کن. خب میگه آقا نمیتونم. میگه خب چیز کن، به خود تحمیل کن. خب آه ببین صبور نشدی هنوز که اتوماتیکوار این کار رو بکنی، ولی ادای آدمای صبور هم نمیتونی در آقای کار بدی کرده. نه کار بدی نیست. الم تکن شجاعا فتشجع، اگه شجاع نیستی تشجع کن. تشجع یعنی ادای آدم شجاع رو در بیار. اینجا الان حالا برق رفته دیگه، میترسه بره پاش بره رو مار. بابا یه خونه خودت، ماری وجود نداره. یا ممکنه یه مارمولک همین لحظه بیاد رد شه از اینجا، یا مثلا دزدی اومده جا قایم شه. بابا این چه تخیلاتی، این دخل بذار کنار. الام تک ایشو جنیست تشجع کن، برو جلو نترس، نگران نباشه. ببین تشجع یعنی چی؟ یعنی ادای شجاع. به زحمت انسان خودشو به شجاع بودن بزنه، شجاعت رو به خودش تحمیل کنه. گوش داریم؟ میگن تکلف یعنی. حالا قد افلح من تزکا، رستگار شد. هر کسی که تونست سیگار کنه تزکی کنه. تزکی یعنی به خودش تحمیل کنه تزکیه رو، یعنی ولو هنو آمادگیش هم نداره، ولو همین کاری که ما میکنیم، تلاش میکنیم دروغ نگیم، تلاش میکنیم تو وجود ما به خاطر لغممون، به خاطر شرط اجتماعی، به خاطر زمینه دروغ زیاده. اما به خودم تحمیل میکنیم دروغ نگفتم رو. زمینه نگاه آلوده زیاده تو جامعهمون، بسترش فراهمه، کمبودا زیاده، ولی تلاش میکنیم این کار رو نکنیم. ببین اینا میگن تزکی بهش، یعنی انسان با زحمت و مشقت تزکیه رو به خودش تحمیل کنه و بپذیره تزکیه رو. گرفتید؟ خب با توجه به یکی از معانی با تفاعل تکلفه، برخی تزکی رو به معنی به کارگیری نیرو و توان به زمین اقتانقش برای انجام آن سال روزن گفتیم همون، که با توجه به این که با تفاعل برای طلب نیست استفاده میشه، حالا تفاعلی معنی طلب هم داره، بعضی تزکی رو طلب تزکیه دانستن، این شخص میخواد در زمان نیکان قد افلح من تزکا، این رستگاره کسی که بخواد پاک بشه، هم که میخوای هم که میای تو این خطا، این خودش نشان رستگاریه که میخوای این کار رو. با پرداختن زکات و صدقه در راه خدا مال و جان انسان پاک میشه. در مواردی تزکا و تزکیه به پرداختن زکات و صدقه تفسیر شده است. بله فراوان داریم که میگن فلانی تزکی کرد یا تزکیه کرد، یعنی صدقه داد، چون عوامل پاک کردن انسانه. واقعا انسان پرداخت مالی داشته باشه فوق العاده برای پاکی روحش، برای تعالیش، برای چیش موثره. لذا این تعبیر بعضی وقتا به صدقه هم شده، تزکی و تزکیه. خب مشتقاتش هم ببینید، واژه خیلی مهم و پرکاربردیه و معانیش هم که روشن. برای شما از کنم دستین معانیش هم، این نکته های ترجمهش هم آخرین هم منهم لما یلحقو بهه، یکی از چیزی که در ترجمه قرآن بس مورد استفاده شده، کلماتی که به جهت ساختار خاص عربی از آیه حذف شدن، در بسیاری موارد نیاوردن چنین کلمات در متن فارسی موجب میشه که ترجمه نامفهوم بشه، زبان فارسی رایج فاصله بگیره. ببین عبارت و آخرین منهم لما یلحقو بهم یکی از این موارده، ما بخوایم به ترجمه واژگان بسنده کنیم عبارت نامفهوم میشه. ترجمه کنید، فعل در اینجا به قرینه آیه قبل حذف شده، پس شیوه درست ترجمه اونی که فعل حذف شده رو بیاوریم. اگه نیاریم چی میشه؟ آخه میدونین آیه چی میفرماد؟ میگه که میفرماد که خدا بحث فعل امین رسولن، در میان بی سواد ها مکتب نرفته ها رسولی فرستاد، منه از خودشون تلاوت آیات میکنه، تزکیه میکنه، تعلیم کتاب و حکمت میکنه، ولو اینا در چیز بودن. و آخرین منهم لما یلحقوه، و دیگرانی از اینها که هنوز به اونها ملحق نشده، یعنی ان امین هستن، ان متولد شدن، یعنی ما که هنوز متولد نشدیم در زمان نزول آیه، ما رو میگه لما یلحقوه ملحق نشدن. خب یعنی چی؟ نامفهومه، فعلش افتاده. میگه در ترجمه اینجوری بگیم، برای راحت برای شما عرض کنم که به قرینه میگن هست شده اینا، برای راحت امانت داری میتونن واژه های افزوده رو به نوعی از متن ترجمه دار جدا، ترجمه جدا و مشخص کرد. خب حالا ببین آیه اشرفی چی میگه؟ و دیگران از ایشان که لاحق نشدند به ایشان، و آخرین منهم لما یلحقو بهم، و بر گروه دیگر از ایشان که هنوز به آنها نپیوسته اند، و نیز پیامبر را برانگیخ بر گروهی دیگر از آنان که هنوز. ببین و نیز پیامبر را برانگیخ بر گروهی دیگر، آخرین منهم، دیگر از آنان که هنوز به آنها نپیوستن. این که آخرین منهم اینه، پرانتز کلش اضافیه، مال فعله، یعنی بعثه هو الذي بعث، گفت الامین رسول منه، هو الذي بعث چی؟ فی فی الاخرین منه، یه گروه دیگه، فی فئت آخرین، یه گروه دیگر، پس یه فئی، یه امتی، یه گروهی، چیزی هم بگید که آخرینه صفت او باشه. هو الذي بعث، برای شما از کنم، فی فئت آخرین هم این هم، یک فئه دیگر از ایشان، یک گروه دیگر از ایشان که هنوز نیمدن. ترجمه مکاره میگه و همچنین رسول است بر گروهی دیگر که هنوز با آنها ملحق نشدن. حالا به هر حال دیگه نمش خواهد دیگه ببینید. خب این سیمای داتی هم که ماشاءالله دیگه اینجا قشنگ براتون توضیح میده که 109 سوره قرآنه که برق پیامبر، یعنی آخرای قرآن ها. 109 چند تا مونده چیز؟ 114 تا بود دیگه، یه 3-4 تا دیگه مونده، یعنی 9 تا 14 5 تا دیگه. خوبه 5 تا سال 9 هجری هم هست، نزول سوره پس از سوره تحریم و پیش از سوره تقابون بوده، تقابون بعد از اینه، تقابون سوره 110 هم ایاتون بشه خوندیم خیره. سوره تقابل دهمیه. خب برای شما عرض کنم که راجع به توابع یه چیزی من بگم و بعد دیگه شما بذاریم ببینیم میرسید بعدا یه چیز بخونید یا نه. راحته، نگاه کنید، یه وقتی هستش که واژه ها در اون صحنه جملات عربی به دلیل شایستگی های ذاتی خودشون صاحب اعرابی میشن. مثلا کلمه میاد فاعل واقع میشه، کل فاعل مرفوع، هر فاعل مرفوعه، پس هر کسی رفت فاعل شد مرفوع میشه. جاء علی یان، علی فاعل جاء مرفوع به ذمه. الان علی چرا فاعل شد؟ چون فاعله. علامتش چیه این ذمه؟ یا مثلا کلمه میره مفعول واقع میشه، خب منصوب میشه، به خاطر اینکه هر چی مفعول واقع شه منصوب میشه، یعنی رتبه منصوبیت رو میگیره. رأیت و علیان، یا بعد از مضاف واقع شه بعد از من مجرور میشه، سمعت من علیین. خیلی خوب، حالا نکته ای که داریم الان اینه، یه وقتی هستش که این جایگاه ها معلومه، جایگاهی که هر کلمه اون جایگاه رو اشغال کنه و اعرابه رو میگیره. مرفوعات 9 تاست، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، این 4 تا. 5 تاش هم مال نواسخه، اسم کان، اسم کاد، اسم اورشلیم لیس، خبر لاینف جنس و خبر حروف مشبهتون بل فعل. اینا مرفوعات. منصوبات، منصوباتم 14 تاست، 5 تا مفعوله، مفعولم به، له، مع، فی، مطلق، این هیچ کدوم. 5 تا مفاعیله، 4 تا حال و تمیز و منادا و مستثناست، میشن 9 تا. دوباره 5 تا منصوبات نواسخن، خبر کان، خبر کاد، خبر شبیه به لیس، اسم ان و اسم لای نفی جنس، اینم 14 تا. پس مرفوعات 9 تا بود، منصوبات 14 تا بود. برای شما عرض کنم که مجرورات هم 2 تا بود، یا مجرور به حرف جر بود یا مجرور به اضافه. خب حالا ما الان خوب دقت کنید، نگاه میکنیم کلماتی رفع میگیرن، نصب میگیرن، جر میگیرن، هیچ کنون از اینا که شما میگیم نیستن. اه آقا شما خودتون گفتید یه اون 9 تا مرفوعاته، گفتیم بیشتره، گفتیم نه. منصوبات هم زور زدی گفتی 14 تاست، قبول کردیم. مجرورات هم 2 تا. الان کلمه‌ای داریم که مرفوع میشه، منصوب میشه، فلان. مثلا جا علیون العادلو، این العادلو بفرمایید که الان مرفوع شده. بله، نو از کدوم از مرفوعات؟ هیچ کدوم، نه فاعل، نه نائب فاعل، نه متوش، چیه؟ صفت، نعته، نعت همون صفت. چرا مرفوع شده؟ ها میگن یه سری کلمات داریم در اعراب تابعند، پیرو ما قبل خودشون هستند، اعراب توفیل و غفیلی دارن، اعراب اصلی ندارند. اصلی مال اون که میره فایل، نگاه کن وقتی فایل واقع میشه رفع میگیره. ولی اگه کلمه صفت برای فایل بشه اونم مرفوع میشه به تبع فایل. لذا میگن جا علیون العادلو، العادل و صفت علیه، علی چون مرفوع، العادل هم مرفوعه. چرا؟ چون صفتشه. صفت یکی از توابعه، یکی از کساییست که در اعراب تابع ما قبل خودشه. حالا در چه چیزی باید تبعیت کنه؟ یکیش در اعرابه که مهمترینشه، اعراب در اعراب تبعیت کنه اینا. پس توابع مجموعه کلماتی هستند که چی هستند؟ حد اقل در بعضی از ویژگی و حالات از مطبوع خودشون پیروی میکنند. حالا با من باشید. آقا اعراب گفتی، خیلی خوبه، دیگه غیر اعراب، غیر اعراب دوباره چیزایی دیگه. الان همین علیان العادلو، میگن علی چون مفرده العادل باید مفرد باشه، پس در عدد باید تطبیق کنن، صفت تابع موصوف خودشه در عدد، یعنی علی چون مفرده العادل هم مفرد، العادلان غلط، العادل. علی چون معرفه است العادل میگیم، علمه این العادل، الف لام میذاریم اینم. پس یکی در اعراب، یکی در عدد یعنی مفرد مثنی جمع، یکی در چی؟ چی؟ معرفه نکره بودن، یکی هم در مذکر و مؤنث بودن. علی چون مذکر العادل میگیم، نمیگیم العادله. ای میگفتیم جاءت فاطمه تو، میگفتیم العادله تو، العادله. حالا اگه بگیم جا علیان، اون دوتا علیا اومدن، دو نفر انسان علیا هست و با اومدن، میگیم العادلانه. جا علیانه، العادلانه. علیون بیان، چند تا علیه میشن، جا علیونه، العادلونه. اگه علیه خانم بیاد، علیه تو فارسی اسمی است، تو عربی اسمه، علیه همون مؤنث علیه. علیه خانم بیاد، جاءت علیتون العادلتو، جاءت علیتانه العادلات، ببخشید العادلتانه، بارک الله، العادلتانه. جاءت چی؟ علیات، علیات دارین چند تا خانمی که اسمشون علیه، العادلات. درست تمام شد. حالا اگه منصوبشون کنی، میگم دیدم، دیدم علی رو، که علی که عادله، میگم رأیتو علیین العادله، رأیتو علیین العادلین، رأیتو علیین، علیین جمع میشه العادلین. پس اینم داشته باشه، این ویژگی ها و تاب و متو باشند و اینه دیگه، همه رو مگفتیم اینجا برای تو نگاه کنید ایشالله دیگه. من چند تا نکته رو فقط اشاره کنم و دیگه رچیم بریم. یکی از نکاتی که در این هست، برحال ابتدا خدا متعال یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون بحث تسبیح رو میکنه که این سوره با تسبیح تقدیس خدا شروع میشه. خب از صفات چی؟ جلال و جمال اسماء الهی اشاره میکنه و اینها. میگه تمام اون که در آسمان و زمین هستند دارن تسبیح خدا میکنن. تسبیح چیه؟ یعنی خدا را از هر گونه عیبی مبرا میدونن. درسته دیگه؟ تسبیح در مقابل چی بود؟ نه در ما، در کنار تحمید بود. تسبیح منزه داستان از عیوب، یعنی خدا عاجز نیست، خدا جاهل نیست، خدا فقیر نیست، میشه تسبیح خدا رو در حقیقت تسبیح میکنم چی دارم سمیزیم. حالا این چه خداییه؟ الملک القدوس، الملکه، اولین ویژگی خدا اینه که پادشاهه، فرمان رواست. این ملک تا چیز میشه فوری تو ذهن چی تدایی میکنه؟ اوه این ملک، خلاصه اسم پادشاه که میاد یه اسم نامقدسی میاد، فلافاصله میگه قدوس. ببخشید این مثل این ملک های دیگه نیست که آدم در موجود مثلا خوبی نباشه، خیلی اتفاقا پاکه، از هر عیبی هیچ مشکلی نداره. قدوس هم به موجودی میگن چیه؟ مبرا از هر نقص و عیبیه. یعنی تصور نکنیم از پادشاهانه دیگه، اینجوری نیست و اینا دیگه. چیه؟ العزیز الحکیم، هم عزیز هم حکیمه. خب یه زمامدار پاکیه، خوب گوش کنید، که دو تا ویژگی داره، هم قدرت داره هم دانش. چون پایه‌های حکومت دو چیزه، هر حکومتی اول قادر بودن، حکومتی که قدرت نداره بلمعتل، اصلا حکومتی وجود نداره. دوم دانش، بایستی بر اساس حکمت و دانش و علم و اینا مدیریت کنه اینا. لذا بلافاصله رو قدرت و علم خدا به اونان دو رکن اصلی حکومت تاکید میکنه اینجا. خب بعد میفرماد که دیگه چیکار میکنه این خدا؟ حالا میخوام بگه علی مقدمه رو گفت که مقدمه ذهن تو رو آماده کنه، بگه خدای عالم کیه. خدا جا به جا معرفی کرده خودشه دیگه، توحید دیگه اینا که همش گفتیم، اینا تسبیح هم کم بود اینا. بعد یکی از کارهایی که خدا انجام میده اینجا میگه هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم، خدا کسیه که مبعوث کرد در میان بی سواد یه رسولی از خودش. که چیکار میکنه این رسول؟ ببین این رسول سه تا کار انجام میده، حالا یکیش مقدمه دوتاش چیزه اینا مهم، سه تا کار. اول یتلو علیهم آیاته، آیات الله رو بر خود، بر مردم تلاوت میکنه. تلاوت میکنه یعنی چی تلاوت میکنه؟ یعنی میخونه پشت سر هم با تدبر به قصد تبعیت. درسته دیگه، من تلاوت قرار از این بود، تلاوت چی بود؟ قرائت. حالا تعاملش هم نگفتی، من کوتاه میام، ولی به قصد تبعیتش خیلی مهمه. اصلا تلاوت میگن نگم میگن تالی تل به معصومه، جانشین معصوم نشسته. شما تو برف را میری جا پاد میمونه، خب اگه کسی پشت سر را بیفته جاشو بذاره پایون، دو تا حس داره، یک میگن تالی اونه، یعنی درست جایو گذاشته رفته، دنبال روی اونه دنبال. یکی هم واژه شیعه هم به همین میگن ها، شیعه به کسی میگن که یک سر مشایعت میکنه جا پای همونجایی که میذاره اون میذاره میره جلو. خب اول تلاوت میکنه، خیلی معلومش مهمه، قرائت خود قرائت موضوعیت داره، آیات الهی یادتون باشه. حالا آیات مراد آیات کتابه، خب بله آیات کتابه، حالا آیات تکوین هم هست، حالا آیات تکوین هم تلاوت دیگه بهش نمیگن تو اینا، مثلا بری تو طبیعت این آیات الهی هم دیگه همه، نه حالا آیات قرآن، آیات قرآن رو پشت هم با تأمل و تدبر و به قصد عمل چیه میخونه. مزارع هم هست، یعنی دائما این کار رو میکنه، این نیست که یه بار بخونه دو چهار تایی ولش کنه، نه 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 نه، یک سره مزارع است. دیگه چی کار میکنه؟ دوم و یوزکی هم اینا رو میاد پاک میکنه، همین امینی بیسواد تزکیه شد. تزکیه چی بود؟ یا تو نگفتیم پاک کردن از هر نوع آلودگی و شاید. بعد کار سوم تعلیم میکنه، یعلمو. چی تعلیم میکنه؟ کتاب و حکمت. کتاب و حکمت، این که کتاب و حکمت، کتاب و حکمت چی بس میگیرم براتون، ولی نگی دو چیزه، یک کتاب کتاب آموزش میده، دو حکمت آموزش میده، دو چیزه، نه نه نه، تعلیم میکنه. این تعلیمش گاهی متعلقش کتابه گاهی حکمت، یعنی بعض وقتا میگن این درسو بهش یاد میده یا اون درسو یاد میده، به هر حال داره درس به اینو یاد میده، داره چی یاد میده؟ درس یاد میده. حالا این درس یا اون درسو جای خودش. و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، هرچند که از قبل در گمراهی آشکاری بودند دو اینا. چند تا نکتر امینی که گفتم براتون، تو هم واژه هم معنا کردیم و اینا، دیگه بعد نمیگردیم و اینا. چیزی که الان خیلی مهمه اینه که این تعلیم و تزکیه و مقدم و تقدم تأخرش چیه. ببینید یه بحثی شده که من میخوام دو تا نکتر فقط تذکر بدم تمام کنیم بحث رو. چهار جا در قرآن تعلیم تزکیه اومده، در سه جاش تزکیه مقدمه بر تعلیمه، یه جا تعلیم مقدم بر تزکیه است. حالا یکیش نقل از حضرت ابراهیمه، این که حالا در اونجا در نقل قول میشه یا اینن میاد، اصلا فرض بکنیم خدا متعال اینجوری گفته، چون سه بار تزکیه رو بر تعلیم مقدم داشته، نشون میده تزکیه نظر حضرت خیلی مهمتر از تعلیمه، چه مقدم داشته میشه. همونطور که تلاوت به عنوان مدخل اصلی، حالا تلاوت میتونه مرحله باشه، میتونه مقدمه باشه، ولی مقدمه ضروریه، این مقدمه مهمیه که برای ورود شما باید بلد باشی، باید این مقدمه رو طی کنی به اون برسی. مقدمه چیه؟ یتلو بعد یوزکی بعد یعلم. این ترتیبه خودش ترتیب حساسیه. ما در آموزشامون یادتون باشه باید دقیقاً این کارو کنیم. صدر اسلام اینجوری بود، پیغمبر قبلی که بخواد مردم یه تزکیه کنه، تعلیم کنه، آیات میخوند براشون، اونقدر صوتی زیبا و دلنشین بود، کافر مومن میشد از دلنشینی صدای پیامبر و تأثیرگذاری که داشته اینا. خوبه دیگه، دارای یه سطح تأثیر ویژه‌ای بود اینا، اون خودم تلاوته. خب ما حقیقتش اینه که آقا تزکیه مقدمه یا تعلیم؟ از حیث خارجی معمولا تعلیم مقدمه، شما بل به طرف چیز یاد میدی، بعد که یادش دادی بعد یواش یواش تربیتش میکنی، معمولا اینجوری. حتی استاد درس اخلاق هم شما میری اول اصلاحات اخلاقی رو یه چیزا یادت میده، بعد میگه نگاه کن، همون که یاد میگیری یواش یواش اون چیزا یاد گرفته رو خودت اثر میذاری، یواش یواش تزکیه هم میشی. آخه آدم رو هوا که نمیتونه تزکیه بشه، یا رفتار طرفو مینی یاد میگیری میره عمل میکنه، یا حرفای میشنوی جوری میشه دیگه، الگوگیری بصریش، استماع سمعی، یک اتفاقی اینا همش تعلیم اسمش، یعنی یادگیریه، یاد میگیری بعد رو خودت. بله از نظر تحقق خارجی تعلیم مقدمه بر تزکیه است، ولی از حیث رتبه و مقام تزکیه مقدمه بر تعلیمه، چون تزکیه خیلی مهمتره. شما این همه تعلیم بکن، اگه تزکیه اتفاق نیفته هدفش محقق نشده، چون هدف تعلیم تزکیه است، این که انسان بتونه قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاها، میشته این نفس رو بیاره. خب چیزی که این به نظرم دیگه حالا بحثش بس. حالا ما اگر بخوایم چیز کنیم، ما البته یه حرفای دیگه میزنیم. ما میگیم یواشکی میگیم، این البته میگیم در نظام‌های مکتبی فرایند تعلیم و تزکیه فرایند واحده، یعنی در خود عملیات تعلیم تزکیه اتفاق میفته. این نیست که او اول ای دوم او دوم این اول ای نیست. لذا در قرآن هم تقدم تأخر شده، بخاطر این میخوام بگم تقدم تأخرش خیلی موضوعیتی نداره. در آموزش های مکتبی همون که داره بسم الله رو یاد مردم میده، همون که بسم الله تلاوت میکنه بخونه چند بار خوب گوش یاد بگیره، همون آدم بس بسم الله رو یاد مردم بده، تو همون فراینده تعلیم بایستی عمل به این بسم الله و تأثیرگذاری بسم الله رو نفس و اینا اتفاق بیفته. یعنی این فرایند تعلیم با فرایند تزکیه فرایند واحده، یعنی توی یک پروسه توی یک جریانی اتفاق میفته، دو تا سه تا اینجوری نیست. حالا بحث اینجا خودش. خب حالا با من باشید، تو گفتم دو تا نکته دیگه، یه نکته یه نکته دیگه. تعلیم میگه کتاب و حکمت چیه فرقش؟ به نظر من سه چهار تا تفسیر شده، یک دو تاش فوق العاده قشنگ و زیباست که من هم قول مختار خودمو میگم. بعضی گفتن تعلیم مراد از کتاب قرآنه، مراد از حکمت سنت پیامبر و اهل بیت. ما دو تا قرآن می نداشتیم، یه قرآن تنزیلی داشتیم که نازل شده این قرآنه، یه قرآن تبیینی داشتیم که پیغمبر تبیین میکنه به ما میگه و اینا. مراد از کتاب قرآن تنزیلی است و مراد از حکمت قرآن تبیینی است. این یکی. این اون چی که توسط اطرت و اهل بیت و خود پیامبر برای ما میاد توضیح داده میشه. آقا نماز صبح دو رکعته، مغرب سه رکعت، عشاء چهار رکعت، کجای قرآن هیچ جا؟ کی گفته؟ پیغمبر. از کجا گفته؟ از خودش؟ نه از خدا. پس پیغمبر از اینجا خیلی گفته که تو قرآن نیست و اینا، همش خود همش خداییه، همش الهیه بدون شک. پس وحیه، بله وحیه. چه نوع وحیه؟ وحی تبیینیه. او وحی تنزیلی بود که در قرآن اومده، وحی تبیینی هم که از پیامبر و اهل بیت میاد و اینا. اهل بیت هم از خودشون نمیگن چیزی. خب این یه مطلب که تعلیم میکنه، قرآن رو تعلیم میکنه پیغمبر و چیزی هم که خودش ویژه میگه در تفسیر قرآن و تبیین آیت الهی، اینا میگن چی؟ حکمت. یادتون باشه حکمت به معنی اصلاح کردن چیزی، محکم کردن چیزی به طریق اصلاحش، به قصد اصلاح، یا منع کردن به قصد اصلاح رو میگن. شما یه سی منع کنی بخواد که میخوای اصلاحش کنی، بچه الان دست میخواد بزنه به آتشی چیز بشه، برای اینکه دست نسه تورش منع میکنی، برای اینکه یادش بدی نباید این کارو بکنه و اینا. به لجام مرکبم میگن حکمت. ببین مرکب وقتی داره میره ممکنه انحراف بره، ممکنه کچکله بره، این لجامشو میکشی نمیذاری منحرف بشه و اینها. یعنی در حقیقت منعش میکنی با لجام به قصد اصلاح. این اسب اگه الان همجوری بره لجامش نکشی میفته تو دره، لجامش میکشی دری، در قد منعش میکنی اسب رو به خاطر اینکه میخوای اصلاحش کنی، یا خطا نره اشتباه نره. دقیقا تمام اون معارفی که موجب منع انسان از ورود به مهالک میشه برای چی؟ اصلاح خودش. به اونا میگن حکمت. اصلا تو لغت یعنی حکمت، یعنی این حالا داشته باشی. بعضی گفتن نه، مراد از کتاب و تعلیم کتاب و حکمت اولی چی بود گفتن؟ قرآن و سنت یا اطرت، درست. دوم گفتن مراد از کتاب وحیه که اومده، مراد از حکمت عقله. خدا با دو چیز، یکی وحی و یکی هم عقل، انسان رو هدایت میکنه. لذا کتاب و حکمت مراد این دوتاست و اینا. همینه، مثلا فهم و اون عقلت رشد میکنه داخل و میجوشه از درون تو اینا، اون فطرت پاکت بروز میکنه اینا. آره شاید بعضیشش فهم جوشه. بعضی گفتن کتاب اصل دستورات اسلام، حکمت هم فلسفشه، هر دو رو یاد بده. این هم معنای سومه که اول دوم به نظر ما خیلی بهتر و اینا. اینا قبلا در گمراهی بودن، اینقدر کارهای بد میکردن این چیزا و اینا، میمدن سوت و کف میزدند، زنده به گور میکردند، همین انکار من قبل لفی زلال مبین، بوت میپرستیدن، چوب میتراشدن، میپرستن، دختر رو زنده به گور میکردن. برای شما از خواهم که خیلی مراسم نیایشون دور کعبه میدونی چجوری بوده که سوت و کف بوده، هورا میکشته مثلا هورا میکشن کف میزدن فلان اینا، زنا به صورت برهنه مادرزاد بر گرد کعبه طواف میکردن، عبادت میشمردن این کار رو. عبادت این بوده که هیچ پوششی نشته باشه اصلا. اینا گمراهی های آشکاری بوده که اون زمان عارض بوده و اینها. برای شما از کنم که این گروه بعدم که میگن روایت داریم که بعدی از صحابه اومد از عرب عجم شامل میشه، حدیث داریم که پیامبر فرمود این آیه رو وقتی تلاوت کردن لما یلحقو بهم، سوال کردن از پیامبر که اینا کیا هستن که بعدن میخوان بیان که کتاب اینا براشون میاد. اینا دست خودشون رو شانه سلمان پیامبر میذارند و میفرمان لو کان الایمان فی الثریا لنالت هر رجال من هؤلاء، اگر ایمان در ثریا، ثریا ستاره دوردستی که در این زمین ضرب‌المثل دورترین نقطه عالم مثلا ثریا بهش میگن، اگر ایمان در ثریا باشه مردانی از این گروه یعنی ایرانیا به اون دست پیدا میکنند، دست میدن رو شانه سلمان. این رو میگه از ایران و اینا جلالاً اشاره به اون قصه در حقیقت چی و اینا. حالا یه بحثای دیگه هم داره که دیگه وقتمون نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.